برادرانان زنده کرد. پرتوی تابناک از انوار الهی برانان تابانید و درسهای بزرگ از شهادت و رشادت و دلیری به آنان آموخت. در 13 عقرب مردم سرافراز ایران به همه مستضعفان جهان نشان داد که دیوار ستم شکستنی است. خب عزیزان شنونده، با پایان ویژه برنامه روز ماندگار رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
فرصت ما در بخش صبحگاهی برنامه های رادیو دری در همین جا به پایان رسید. ساعت و دقایق بسیار خوبی برایتان آرزو می کنیم و همچنین از شما دعوت می کنیم که با همکاران ما در بخش نیمروزی هم همراهی بفرمایید. روز خوبی داشته باشید و خدای مهربان پشت و پناهتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض ارادت و وقت بخیر داریم خدمت شما شنوندای ارجمند. انشالله که ظهر جمعه بسیار پربار و خوبی را شروع کرده باشین و تا پایان این شب و روز روز موفقی را پشت سر بگذارین. تشکر میکنیم که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین. مانده نباشید میگم به همکارانم در نشرات صبحگاهی، نصیر مجاب هستم و با همکارم الهام باباخانی صدابردار برنامه در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه‌های مختلف در نشرات نیمروزی امروز جمعه. خب دوستای ارجمند، با 13 عقرب امروز جمعه در خدمت شما هستیم و مناسبت 13 آبان سال روز مبارزه با استکبار جهانی را داریم که گرامی می‌داریم چنین روزی را و شاهد
حضور با شکوه ملت شریف ایران و همه آزادخان جهان در چنین روزهای هستینگ به عنوان یوم الله که یقینا تأثیرات خودش داره در حمایت از مظلومان جهان. و اما نشرات نیمروزی رادیو دری با این برنامه در خدمت شماست. امیدوارستیم یار ما باشید. تا لحظات دیگر همکارای ما با بخش خبر خدمت شما میرسند و پس از خبر برنامه های چوکی داغ، تار و تنبور، قصه های کهن، مجله اقتصادی و بار دیگر برنامه شما و رادیو رو به شما تقدیم میکنیم تا به ساعت 15 به وقت ایران میرسیم و بار دیگر رویدادهای خبری را مرور خواهیم کرد. پس از خبرهای ساعت 15 به وقت ایران مجله ورزشی را خواهیم داشت و سپس برنامه نمایش هفته را میشنوید و سپس برنامه کاوش را تا به هنگام اذان مغرب به افق کابل برسیم و پس از اذان برنامه پارسی گویان به شما تقدیم خواهد شد و آنگاه در ساعت 17 به وقت ایران بار دیگر به رویدادهای خبری گوش خواهیم داد و سپس مجله خبری تقدیم شما میشه. افغانستان در هفته‌ای که گذشت و همچنین بار دیگر برنامه منجی و ویژه برنامه 13 آبان را میشنوید یکی پس از دیگری تا به آخرین بخش خبری در ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران برسیم. و پس از خبر آخر امروز رادیو دری یک برنامه دیگر از گروه تولید خواهیم داشت با عنوان رازهای زندگی که انشالله همه برنامه را از گروه کاری مختلف بشنوین و ما را یاری بفرمایید با ارسال پیامک و با ارسال فایل های صوتیتان و در خدمت شما باشیم به امید که رضایت خاطر داشته باشیم. ساعت 12 ظهر به وقت ایران، 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
تنین افکن شدن فریاد مرگ بر آمریکا در سراسر ایران در روز مبارزه با استکبار جهانی. رئیس جمهور ایران: آمریکا برای منافع خود ملت‌ها را نابود می‌کند. ادامه اظهارات و واکنش‌ها درباره طرح نظام فدرالی برای افغانستان. و روسیه: نشست مسکو درباره افغانستان بدون حضور طالبان برگزار می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 1 از رادیو دری. امروز جمعه 13 عقرب روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در جمهوری اسلامی ایران است. 43 سال پیش در چنین روزی دانشیان ایرانی در اعتراض به توطئه‌های متعدد آمریکا ضد انقلاب اسلامی ایران، سفارت آمریکا در تهران را که بین مردم به علانه جاسوسی معروف شده بود تسخیر کردند. 13 عقرب همچنین یادآور دو رویداد مهم دیگر از تاریخ انقلاب اسلامی ایران، یعنی سالروز تبعید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به ترکیه در سال 1343 هجری خورشیدی و کشتار دانش آموزان به دست رژیم پهلوی در سال 1357 نیز هست که هر یک نقطه عطفی در روند استکبار ستیزی ملت ایران است. مردم ایران اسلامی هر سال با گرامی داشتی این روز در راهپیمایی سراسری وحدت ملی و انسجام خود را نمایش می دهند و پیام انقلاب اسلامی، یعنی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و نیز استکبار ستیزی را فریاد می زنند. در تهران سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران سخنران مراسم یوم الله 13 آبان بود. وی با بیان این که آمریکا نقش اول را در جنگ‌ها و خونریزی‌ها دارد و برای تأمین منافع خود منافع ملت‌ها را نابود می‌کند و اظهارات جو بایدن در حمایت از آشوب‌ها در ایران واکنش نشان داد و گفت رئیس جمهور آمریکا گفته ما بنا به آزاد کردن ایران داریم، اما ایران 43 سال قبل آزاد شد و به اظهارات شما در نمی‌آید. وی با بیان این که با تلاش‌ها و شهادت مظلومانه سردار سلیمانی تمام نقشه‌های آمریکا و دشمنان ایران اسلامی نقش براب و حاج قاسم نماد مبارزه با تروریسم در عالم شد، افسود همه بدانند که امروز دشمن وحدت و انسجام ما و پیشرفت و امید و آرامش و اقتدار در ایران اسلامی را همه بدانند که امروز دشمن وحدت و انسجام ما و پیشرفت و امید و آرامش و اقتدار در ایران اسلامی را هدف قرار داده است. مشروع خبر سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم 13 عقرب را در بخش‌های بعدی خبر خواهید شنید. در شهر مشهد نیز مراسم راهپیمایی 13 عقرب با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد. همکارم خانم غزل حسین‌زاده گزارش می‌دهد.
امروز 13 آبان ما روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز می باشه که در شهر مشهد مقدس در عرصه میدان شهدای تجمع بسیار بزرگی برگزار شد. جمعیت عظیمی که متشکل از گروه ها و قشرهای مختلف از جمله قشر دانشجویی و دانش آموزی عامه مردم که به همراه خانواده ها و جوانان و حتی کودکان خود به این مراسم و راه پیمایی آمدن، قشر روحانیت، بازاریان و سایر مردمی که در اداره های مختلف و در قسمت های مختلف مشغول به کارن و نمیشه گفت که راه پیمایی امروز متعلق به یک قشر یا یک گروه خاص هست. جمعیت با شعارهای مثل مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده انزجار خور از دشمنان این حکومت و ولایت و همچنین عشق و علاقه خور به ولایت و رهبری اعلام کرد. همچنین مردم یک سری پلاکاردهای در دست دارند که اکثر اونها مزین به پرچم جمهوری اسلامی ایرانه و شعارهای مختلفی از جمله مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، پشتیبان ولایت فقیه باشید، زندگیش را داد تا ما آزادی داشته باشیم و غیره و یک سری حرکت‌های نمادین مثل اینکه به پلیس‌ها و حافظان امنیت این کشور از سمت یک سری از گروه‌های خودجوش گل‌هایی به آنها داده شد و از اونها بابت اینکه جان خورد در کف دست می‌ذارن برای دفاع از امنیت مردم این کشور و چنین حرکت‌هایی تشکر کردن. امروز علاوه بر اینکه روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز هست، هفتمین روز از شهادت شهدای شاه چراغ شیراز می باشه که مردم چنین روز نیز پاس داشتن با روشن کردن شمع و سر دادن شعارها نشان دادن که یاد و خاطر اونها گرامی می دارن و راه اونها نیز ادامه خواهند داد. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، شهر مشهد مقدس.
اما شرکت کنندگان در راهپیمایی یوم الله 13 آبان بر مقابله مستمر با فتنه انگیزی ها و اخلالگری ها تأکید کردند. شرکت کنندگان در راهپیمایی یوم الله 13 عقرب در قطعنامه پایانی این مراسم با اعلام حمایت از اقدامات انقلابی مجلس، دولت و دستگاه قضا مصرانه بر مقابله مستمر با فتنه انگیزی ها و اخلالگری ها تاکید و از مسئولان درخواست کردند صف معترضان و اعتراضات اخیر به حق مردم را از مغرضان جدا دانسته و راهکارهای قانونی بیان انتقادات را فراهم کنند. در قطعنامه پایانی مراسم راهپیمایی سراسری یوم الله 13 آبان با گرامی داشته یاد شهدای مظلوم حمله تروریستی اخیر در شاه چراغ حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام در شیراز آمده است، این جنایت شقاوت‌آمیز و سکوت مدعیان حقوق بشر گواهی بر عمق کینه و تجسم شرارت طاغوت اعظم آمریکای سلطه‌گر و نشانی از دست دشمن آتش افروز و عوامل خائن، جاهل و غافل آن ضد ملت بزرگ ایران اسلامی است.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
و دنبال مطرح شدن نظام فدرالی در افغانستان، رهبر حزب وحدت اسلامی میگوید از میان ساختارهای مبتنی بر اراده مردم، نظام پارلمانی فدرال بهترین گزینه برای پایان دادن به بحران سیاسی در افغانستان است. محمد کریم خلیلی در بیانیه گفت نظام ریاستی جمهوری اسلامی افغانستان ناموفق بود. آقای خلیلی در این بیانیه که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده افزوده است نظام پارلمانی فدرال مکانیزمی برای قدرت سیاسی است که در آن صلاحیت‌ها میان قوای سگانه و نهادهای دولتی در سطح ملی و محلی و صورت معنادار توزیع و به مردم در تصمیم‌گیری‌ها نقش بیشتری داده می‌شود. او در توجیه پیشنهاد خود گفته است امروز بزرگترین دموکراسی های جهان با فدرالیسم اداره می شوند و یکی از انگیزه های گرایش به فدرالیسم در این کشورها جلوگیری از تجزیه و حمایت از وحدت سرزمینی بوده است. آقای خلیلی که در دوره حامد کرزی معاون دوم رئیس جمهور بود می گوید افغانستان از نقطه نظر سیاسی بی ثبات ترین کشور جهان است. او گفته در شرایطی که نظام جمهوری سقوط کرده و اداره طالبان هم از مشروعیت ملی و بین المللی برخوردار نیست، گفتگوی بین الافغانی برای تبادل نظر درباره نظام سیاسی آینده ای کشور ضروری است. اظهارات آقای خلیلی درباره نظام پارلمانی فدرال در حال بیان شده که پیش از او عبداللطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی، عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی و سرور دانش رهبر حزب عدالت و آزادی گفتند از نظام فدرالی حمایت می کنند. از سوی دیگر حنیف اطمر از چهره‌های بانفوذ سیاسی افغانستان با ایجاد نظام فدرالی در افغانستان مخالفت کرده است. بحث بر سر نظام آینده افغانستان پس از آن مطرح شد که حنیف اطمر در مصاحبه‌ای با این نوع نظام مخالفت کرد و گفت خطر این وجود دارد که نظام فدرالی به یک حکومت ملوک و طوایفی تبدیل شود. اطمر و شمار دیگر از سیاستمداران افغانستان اخیراً جریان سیاسی حرکت ملی صلح و عدالت را ایجاد کردند. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان گفت در نشست مشورتی مسکو در مورد افغانستان که اواسط نوامبر برگزار می شود هیئت طالبان شرکت نمی کند. زمیر کابلوف افزود در نشست آینده مسکو در مورد افغانستان فقط اعضای چارچوب مسکو شامل روسیه، چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان حضور خواهند داشت. این نشست قرار است تا اواسط نوامبر، یعنی تا حدود 2 هفته آینده برگزار شود. نشست قبلی مسکو روز 28 میزان سال گذشته با حضور هیئتی از طالبان بر ریاست عبدالسلام حنفی برگزار شده بود. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. تنین افکن شدن فریاد مرگ بر امریکا در سراسر ایران در روز مبارزه با استکبار جهانی. رئیس جمهور ایران: امریکا برای منافع خود ملت‌ها را نابود می کند. ادامه اظهارات و واکنش ها درباره طرح نظام فدرالی برای افغانستان. و روسیه: نشست مسکو درباره افغانستان بدون حضور طالبان برگزار می شود. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 1 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظاتی دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
همانطور که در خبرها شنیدین، امروز جمعه 13 اقرب روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در جمهوری اسلامی ایران است. درباره اهمیت این روز حجت الاسلام غفوری، رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب مشهد چنین میگوید:
چند نکته در مورد این روز بزرگ قابل توجه هست. نکته اول این هست که اساساً مبارزه با استکبار یک دستور قرآنی است. آیات شریفه قرآن ما رو دعوت میکند به این که با کسانی که اهل ظلم و ستم هستند رابطه دوستی نداشته باشید. یا ایها الذین آمنوا لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. ای مؤمنان، به کسانی که ستم پیشه اند تکیه نکنید، اعتماد نکنید که آتش در انتظار شما خواهد بود. در اون آیه شریفه دیگر می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض. می‌فرماید یهود و نصارایی که با شما سر جنگ دارند را به عنوان دوست نگیرید، اونها با یکدیگر دوست هستند، ولی شما با اونها ارتباط و رابطه دوستی برقرار نکنید. من یتولهم منکم فانه منهم. هر کسی که از شما مسلمانان با اینها رابطه دوستی برقرار بکنه از اونها خواهد بود. ببینید، به صراحت آیات شریفه قرآن داره ما رو نهی میکنه. متاسفانه امروزه بسیاری از کشورهای اسلامی با استکبار جهانی رابطه دوستی برقرار کردن. با اسرائیل که دشمن درجه یک مسلمانان است رابطه دوستی برقرار کردن و به سمت عادی سازی روابط پیش می‌روند. باید توجه داشته باشن که این ارتباطات آخر عاقبتی نخواهد داشت، در خلاف دستور قرآن کریم هست. الحمدلله در قرن حاضر شاهد بیداری ملت‌های اسلامی هستیم. در درجه اول ایران دست آمریکا و استکبار جهانی را از کشور خودش کوتاه کرد. چندی بعد دیدیم که برادران ما در کشور عراق همین کار رو انجام دادن و آمریکایی ها رو، کشور خودشون رو در واقع از آمریکایی ها پس گرفتن. مدتی است برادران ما در افغانستان این مهم رو انجام دادن و بیگانگان رو از کشور خودشون بیرون کردن. من گمان میکنم که انشاءالله خداوند متعال عنایت خواهد کرد و در این قرن دست تمام کشورهای استکباری به فضل الهی از تمام کشورهای اسلامی کوتاه خواهد شد. انشاءالله روزی را ببینیم که کشورهای اسلامی همگی با هم دست در دست یکدیگر بگذارند و اتحادیه کشورهای مسلمان را تشکیل بدهند، که اگر انشاءالله این اتفاق بیفته، این اتحادیه شکل بگیره، ما قدرتمندترین اتحادیه جهانی را خواهیم داشت. این همه ثروت‌ها و منابعی که در اختیار کشورهای اسلامی هست، پیشرفت‌هایی که کشورهای اسلامی در عرصه‌های گوناگون علمی و صنعتی دارند، اینها اگر یک پارچه بشوند، اگر متحد بشوند، هیچ قدرتی با اونها در واقع برابری نخواهد کرد. امیدواریم که انشاءالله به برکت خون شهدایی که کشورهای اسلامی در راه مبارزه با استکبار جهانی تقدیم کرده اند، این روز هر چه زودتر فرا برسد، به شاهد سربلندی اسلام و مسلمین در سراسر عالم باشیم انشاءالله.
جناب آقای غفوری، چرا اکنون در این برهه امریکایی ها، استکبار جهانی و ایادی اونها تلاش دارن که مداخلات خودشون رو در کشورهای اسلامی افزایش بدن؟
ببینید، علتش این هست که ما بیداری اسلامی، موج بیداری اسلامی داره گسترش پیدا میکنه در سراسر عالم اسلامی و طبیعتا این موج اگر فراگیر بشود، همه ملت های مسلمان بیدار بشوند، اینها دیگه منافعی نخواهند داشت. طبیعی است که آمریکا در کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران که دست اونها رو از خودش کوتاه کرده، از منابع خودش کوتاه کرده، فتنه گری کنند، فتنه انگیزی کنند، دنبال بهانه‌هایی باشند برای اینکه آشوب و اختشاش برقرار کنند، برای اینکه نشون بدن بگن ببینید کشورهای اسلامی ایران که با ما به مبارزه برخاست وضعیتش اینه، هر روز اختشاش و آشوب و فشار اقتصادی. طبیعی است که میخوان یاه نمایی بکنن، طبیعتا اونها پیشرفت‌های جمهوری اسلامی را منعکس نمی کنن، نمیخوان بگذارن که کشورهای اسلامی از این پیشرفت ها آگاهی پیدا بکنن، نمیخوان جمهوری اسلامی امنیت و آرامش را به خودش ببیند که بعد الگوی دیگر کشورها قرار نگیره. لذاست که این خوی منفعت طلبی و ثروت اندوزی این جرق و این کشورها و این قدرتها مانع می شود که بگذارن کشورهای اسلامی با امنیت و در واقع آرامش به پیشرفت دست پیدا بکنن، فقط به خاطر منافع خودشان.
به نظر شما به اهداف خودشون خواهند رسید؟
طبیعتا این اتفاق نخواهد افتاد. وعده الهی در قرآن کریم این هست که خداوند مؤمنون را یاری خواهد کرد، فرمود ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر انشاءالله همه ملت‌های اسلامی به پاش می‌زنند و ضد منافع کشورهای استکباری این وظیفه قرآنی خودشون عمل بکنند و خداوند رو یاری بکنند، خداوند هم اونها رو یاری خواهد کرد و ایادی استکبار به اهداف شما خود نخواهند رسید انشاءالله.
حجت الاسلام غفوری بود، رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب مشهد. اما شما عزیزان شنونده میدونین که این روزها در فضای سیاسی افغانستان بحث نظام فدرالی مطرح شده و بخشی از سیاسیون افغانستان مثل آقای خلیلی، مثل آقای عبداللطیف پدرام، مثل آقای عبدالرشید دوستم یا سرور دانش، افرادی هستند که طرفدار نظام فدرالی در داخل افغانستان هستند و این بحث را دارن دنبال میکنن و شخصیت های مثل آقای حنیف اطمر هم از مخالفان بحث نظام فدرالی در داخل افغانستان هستند. آقای سید حسین هادی آگاه مسائل سیاسی نظام فدرالی را گزینه مناسبی برای افغانستان می‌داند و می‌گوید که با حاکم شدن نظام فدرالی تقسیم قدرت صورت می‌گیرد.
قبل از اینکه بپردازیم به این مسئله که بحث‌های امروزی و مسئله حکومت فدرال به یک حاکمیت متمرکز به این مسئله بپردازیم، برگردیم به سال 2001 زمانی که حاکمیت بون تشکیل می شد. در بون یک حاکمیتی، یک نظام جدیدی که در اون زمان هم مسائلی مطرح می شد که نوع نظام افغانستان چطور باشه، چه نظامی می تونه بهتر مردم افغانستان و این سرزمین مدیریت بکنه و به طرف توسعه و رشد و بالندگی ببره. در اون زمان هم تأکید بر ریاستی بودن افغانستان صورت می گیره، پس طریق بعضی از اشخاص خاصی. در این حال بنابر این بود که خب یک سری اختیارات و یک سری جنبه‌های مختلفی که در افغانستان ضروری است، مثلا نقش اقوام در افغانستان، نقش مذاهب در افغانستان، در اونجا مد نظر گرفته شده. در خاطرات آقای خلیزاد هم اینو می‌خوانیم که تأکید اونا بر یک حاکمیت متمرکز و ریاستی در افغانستان بود، به دلیلی که افغانستان کشوری هست و قابل پیش بینی نقش مشکلاتی که اقوام داره، مذاهب داره، جنجال‌هایی که در افغانستان وجود داره بر اساس فرهنگ و زبان و نژاد متأسفانه بسیار پررنگ هست و در این قضیه بنابر این بود که یک نظامی به وجود بیاید که قدرت در اونجا متمرکز باشه و اونا فکر میکردن که از یک طرف قدرت متمرکز میتونن مشکلات افغانستان حل و فصل بسازه، ولی معتقد بر این هستم که پیش بینی میکردن، میدانستن که افغانستان با یک حاکمیت متمرکز و ریاستی نمیتونه ثبات و توسعه را به دست بیاره، نمیتونه از منافع ملی خود به درستی استفاده بکنه، نمیتونه اقوام افغانستان گرد همدیگه جمع بکنه. بنابراین من معتقد هستم که این یک کارشناسی شده بود نظام ریاستی افغانستان برای که افغانستان در یک بحران بمانه و یک مشکلاتی را کماکان داشته باشه. بنابراین نظام افغانستان نظام ریاستی شد، ولی بعد از او دچار مشکلات و جنجال‌هایی شد که فعلا افرادی که در بیرون از افغانستان حضور دارن، احزاب مختلف، جریان‌های مختلف که بتونن اقدامات بهتر انجام بدن، اونا میان یک سری مسائلی را جدیداً بر افغانستان مطرح میکنن تحت عنوان حاکمیت فدرالیسم. در این حاکمیت خب باز هم یک مسئله وجود داره. وقتی که این بزرگواران که فعلا در بیرون از افغانستان حضور دارن، اگر بخوایم نام ببریم، آقای دانش هست، آقای خلیلی هست، آقای پدرام هست، افراد مختلف دیگه که فعلا دارن از حاکمیت فدرالی دفاع میکنن و مطرح میکنن، من معتقد هستم جمعیت ها و اقوام و حتی شخصیت های برادران غیر پشتون ما در زمانی که در قدرت حضور داشتن، آقای صالح مثلا معاون اول رئیس جمهور، اونا باید در او زمان از حاکمیت فدرال دفاع میکردن، نه ای که فعلا از قدرت بیرون شدن و ترک شدن، بیرون از افغانستان حضور دارن و اقدامی انجام میتن و مسئله رو مطرح میکنن که در داخل افغانستان چنین حاکمیتی باشه. این در صورتی میتونه تاثیرگذارتر و بهتر باشه که در او زمان یک انسجام جدی به وجود میامد. زمانی که اونا در قدرت بودن میدان بازی داشتن و در میدان بازی حضور داشتن و بخشی از اون میدان متعلق به اون افرادی بود که در رأس قدرت قرار داشت، با وجود او زمان بهتر میتونست تاثیرگذار باشد. چرا که برگردیم به سوال جناب شما که تفاوت بین حاکمیت فدرال و غیر فدرال چی است؟ حاکمیت متمرکز و نیمه متمرکز یا خیلی متمرکز. در اینجا خب میبینیم خیلی از کشورهای دنیا مثل روسیه، استرالیا، کانادا، آمریکا، هند، پاکستان، میبینیم که یک حاکمیت فدرالی در اونجا نهفته است. یعنی جای تعجبم در اینجا است، تعدادی از افرادی که خودشان در یک حاکمیت فدرالی دارن زندگی میکنن، حاکمیت فدرالی در اونجا میبینن باعث توسعه و پیشرفت و بهتر زندگی کردن مردم او اجتماع و او کشور شدن. خودشان حاکمیت فدرالی را با ملوک و توایفی میان مقایسه میکنن و هر دویشان یکی میدانن، در صورتی که این تعصب فرد نشان میده متاسفانه که افغانستان را کماکان میخواین در بحران و ناامنی و بی‌ثباتی نگه دارن. حاکمیت فدرالی خوبی ها و مسائل خوبی بهتری دارد، با توجه به اینکه در افغانستان اقوام مختلف، فرهنگ های مختلف، نژاد مختلف و زبان مختلف وجود داره، در اینجا حاکمیت فدرالی به مراتب بهتر میتونه باشه، در این حالی که یک تعهد بسیار جدی نسبت به حاکمیت مرکزی یا دولت مرکزی وجود داره. از اون طرف هم واحدهای اداری محلی میتونن در اونجا یک تقسیم قدرتی صورت بگیره، صلاحیت‌هایی وجود داشته باشه که بر اساس او بتونن منافع ایالت‌ها را در قبال مسائل داخلی خودش بهتر مدیریت بکنن. و در اونجا هم سه قوه مجریه و قضاییه و مقننه وجود داره که بر اساس سه قوه میتونن اقدامات بهتر و خوبتر انجام بدن، در صورتی که در نظام ریاستی دولت مرکزی بر مبنای قانون اساسی در موجودیت یک قدرت مرکزی و با اقتدار در سطح کل کشور هست و در اونجا تمام قدرت متمرکز هست از بالا تا پایان، و این نظام ریاستی مشخصا از زمان به وجود آمدن افغانستان ما تجربه کردیم و متاسفانه به نتیجه مشخصی نرسیده. همیشه در اونجا جنگ، بی‌ثباتی، ناامنی، واگرایی و پراکندگی انسان افغانستان و همچنان باعث جنجال ها در افغانستان شده، در صورتی که ما میبینیم اگر دولت فدرالی باشه بهتر میشه شرایط. بعضی اوقات افراد به جایی که عمیق‌تر فکر بکنن در قبال حاکمیت فدرالی، بلافاصله مسئله تجزیه افغانستان رو مطرح میکنن که افغانستان با فدرالی شدن به معنای تجزیه شدن هست. نه، اینطور نیست. مشخصا افغانستان با فدرالی شدن یعنی تقسیم قدرت صورت میگیره. افغانستان ایالتهایش، مردمش در درون او ایالت کماکان به دولت مرکزی متعهد هستند، جزئی از حاکمیت متعهد هست. ولی در ادارات محلی خودشان بهتر میتونن تصمیم گیری بکنن، بهتر میتونن عمل بکنن، در صورتی که ما در حاکمیت های فدرالی هم مسئله سیاست خارجی را، مسئله مسائل منافع کلان، مسائل اردو، اقتصاد، نوع پول و مسائل مختلف کلا یکی هست، تفاوتی وجود نداره. ولی در مسائل دولت های ایالتی مشخصا مطابق با فرهنگ ها و زبان و نوع سیستم آموزش و مسائل دینی و مذهبی خودشان عمل میکنن. این مسئله به مراتب میتونه بهتر افغانستان به یک ثبات برسانه و بهتر میتونه تنظیم بکنه. گرچه حالا رسیدن به یک دولت فدرالی یا حاکمیت فدرالی بسیار دشوار هست که بخوایم از یک نقطه صفر شروع بکنیم که نه به گفته افغانها ذلیت و هم میدانی به دست افرادی هست که این پیشنهاد میکنن، نمیتونن خیلی تاثیرگذار باشن و نه از طرف دیگه بعید میدانیم که بتونن کشورهای قدرتمند یا مشخصا سازمان ملل به طرفی جهت بتن که بیاین یک حاکمیت جدید تحت عنوان فدرال تنظیم بکنن، در صورتی که میدانستن کشورهای قدرتمند منافع خودشان را در بی‌ثباتی افغانستان میبینن تا ثبات افغانستان. این مواردی است که افغانستان از یک رسیدن به یک دولت غیر متمرکز تا متمرکز متأسفانه فاصله ایجاد میکنه.
جناب هادی، کسایی که معتقدن که سیستم فدرالی در داخل افغانستان باعث تجزیه خواهد شد و بحث ملوک و طوایفی رو مطرح میکنن، خب نگاه به این مسئله هم دارن که با وجود این که در سالهای گذشته سیستم سیاسی افغانستان، نظام افغانستان یک نظام متمرکز بود، اما بسیاری از افراد در مناطق خودشان از حکومت مرکزی تبعیت نمی کردن. بسیاری از قماندانا خودشان تصمیم می گرفتن و خودشان عمل می کردن. حتی والی هایی هم که از طرف حکومت مرکزی تعیین شده بودن برای بعضی از ولایت، اینا از حکومت مرکزی تمکین نمی کردن، خودشان برای خودشان برنامه ریزی می کردن و اجرا هم می کردن. خب اگر سیستم فدرالی باشه و ایالت های مختلفی در افغانستان وجود داشته باشه که اینا خودشان تصمیم بگیرن و خودشان اجرا بکنن، در این صورت با توجه به فرهنگ حاکم بر افغانستان ممکنه که اینا از حکومت مرکزی کلن تبعیت نکنن. این استدلال وجود داره بعضن. نظر شما چی است؟
این مسئله در گذشته هم وجود داشت. ما در کتاب های اسفنتا این مسئله با وضوح میبینیم. این در عین حالی که تعدادی از والی ها از طریق کشورهای بیرونی تمویل میشن، اقدامات و برنامه ها یا تصمیم گیری در امور او ولایت خودشان بر عهده میگیره. در اون کتاب آمده که آقای کرزی چندین دفعه فشار می آورد روی حاکمیت های محلی و والی ها که اونا را خلع بکنه، ولی سفیر آمریکا میه پهلویشان و میگه که این اقدام این کار انجام نده، چرا که اینجا رقابت بین سبز و سبز وجود نداره، یعنی در این حال اگر شما هم از ما هستین او والی هم مربوط به ما میشه. این مشکلات میشه آدم پیش بینی کرد، ولی از اون طرف مشکلات جدی تری وجود داره در حاکمیت متمرکز، در سیستم متمرکز. متاسفانه افغانستان هیچگاه یک جای نشده و این موضوع غلطیه به نظر من که نباید فدرالی بشه، به دلیلی که میره به طرف مستقل شدن و خودمختاری و استقلال پیدا کردن. افغانستان حداقل در اون شرایط میشه قانون اساسی بسیار جدی رو وضع کرد. خب در اون قانون اساسی مشخصا صلاحیت های ایالت ها مشخص هست، در چه مواردی به صورت مستقل باید عمل بکنن، در چه مواردی باید متمرکز و جدی عمل بکنن. سیاست های کلان و منافع کلان در اونجا مشخص شده. دقیقاً همین قضیه در عراق پیاده شد. در اونجا به دلیل ای که کماکان بحران حفظ شد و مشکلاتی به وجود بیه باید مسئله پارلمان مطرح شده و نخست وزیر باید از طریق پارلمان بیای بیرون، ولی در افغانستان به دلیلی که بحران حفظ شد باید ریاستی باشه. در صورتی که افغانستان با نظام یا سیستم فدرالی بهتر میشه مدیریت شد. اونایی که در این مسئله رو مطرح میکنن که ملوک و طوایفی خودشان در نظام‌های قرار دارن همین الان که میتونن ببینن. خب ما کشورهای پیشرفته جهان هم میتونیم ببینیم، کشورهایی که تاثیرگذار بوده، حداقل ما در دو همسایگی خود مثلا هند و پاکستان که داریم میتونه یک نمونه خوبی باشه که از اداره بهتر، از اداره‌ای که میتونه به سمت ثبات و توسعه بره. این موارد هست و بیشتر تعصب و تبعیض باعث میشه که یک سری مواردی رو مطرح بکنن که مثلا ملوک و طوایفی هست. این سیستمی که فعلا وجود داره توانمندی مدیریت افغانستان نداره، نمیتونه یک حاکمیت برابری در یک عدالت، یک ثبات، یک امنیت در افغانستان به وجود بیاره. به همین دلیل باید افغانستان به طرفی بره که در این حالی که در مسائل کلی و کلان متمرکز و با جدیت و یک صدا هماهنگ بکنن، در این حال در ایالتهای خودشان، در واحد محلی خودشان بتونن بر اساس فرهنگ خودش، بر اساس زبان، بر اساس منافع خودشان تصمیم گیری بکنن. این به مراتب میتونه افغانستان از این بحران و از این وضعیت نجات بده.
نخستین بار سیستم جدید آبیاری قطره در ولایت ننگرهار به فعالیت آغاز نمود. گزارشی از محمد آصف شینواری.
برای نخستین بار سیستم جدید آبیاری قطره یا دریپ اریگیشن در ولایت ننگرهار به فعالیت آغاز نمود. مسئولان میگوید در نظر دارد تا زمین های پروژه کانال ننگرهار را نیز از طریق این سیستم آبیاری نماید. مولوی غلام رحمان کظیم رئیس اداره کانال ننگرهار بر رسانه های خبری گفته است که برای نخستین بار به هزینه مبلغ 18 میلیون افغانی از سوی دو شرکت خصوصی زراعتی برای موازی 326 دریب زمین مربوط اداره کانال سیستم آبیاری قطره یا دریپ اریگیشن راه اندازی گردید. رئیس اداره کانال ننگرهار گفت فواید این سیستم جدید که به گفته موصوف در افغانستان برای نخستین بار تجربه می شود این است که در وقت کم با درختان بیشتر، به خصوص درختانی که به گونه قطار غرض گردیده باشد، آب می رسد. از ضایع شدن آب جلوگیری صورت می گیرد و به هر درخت به اندازه نیازش آب داده می شود. مولوی غلام رحمان کظیم افزود استفاده از این سیستم جدید آبیاری همچنان باعث افزایش حاصلات میوه و جلوگیری بیماری های مختلف در بین درختان می گردد. با گفته موصوف در نظر گرفتن تعادل بین آب، هوا و درخت سبب رشد سریع درختان میوه می گردد. رئیس اداره کانال ننگرهار افزود سعی می نماید تا زمین های مربوط به اداره کانال را با این سیستم وصل نماید و به زمین هایی که در حال حاضر به سختی آب می رسد آب برساند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
با این ترتیب با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شنونده های ارجمند، پس از خبر ساعت 13 برنامه چوکی داغ آماده تقدیم است که به مدت 30 دقیقه تقدیم حضورتان میشه.
چوکی داغ،
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه با اظهارات مقامات طالبان در مورد ائتلاف‌های جدید مخالفان سیاسیشان، بحث بر رسمیت شناسی طالبان، صحبت‌های مقامات طالبان در مورد مسائل اقتصادی و زراعتی و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. شنوندگان گرامی، بیاین که برنامه امروز چوکی داغ از صحبت‌های کسی شروع کنیم که سر چوکی داغ سرپرستی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان شیشته. امیرخان متقی در واکنش به شکل‌گیری ائتلاف‌ها و احزاب جدید سیاسی از سوی شخصیت‌ها و دولت مردان سابق افغان در خارج از افغانستان، اعضای این تشکل‌ها را متهم کرده که به خاطر چند روپه طوق غلامی به گردن می‌اندازند. ها؟ چند روپه؟ اونا میگن که گفته به خاطر 5 روپه. آخه 5 روپه چی میشه دقیقی قیمتی؟
بله آقای متقی با اشاره صریح به جناح بندی های تازه گفته غلامی به دیگران نه پیش از ای سودی داشته و نه بعد از ای فایده خواد داشت. بله ما هم امیره میگیم اصل گپ خو بسیار خوب گپ است. گفتن گپ هم خو آسان است. مهم است که یک گپی را که میزنیم به او عمل کنیم. عمل میکنیم؟ انشالله که عمل میکنیم. خب بلال کریمی که سر چوکی معاونت سخنگویی طالبان شیشته و یگان وقت یگان گپایی میزنه که خبرساز و حاشیه ساز میشه و تازگی هم یکی از امو گپا زده. چی گفته؟ خودتان بشنوید.
مارت اسلامی معیارها و نرمهایی که برای برسمیت شناختن مهم است و در جهان امروزی ما میبینیم تکمیل کرده.
آقای کریمی میگه که حکومت موقت طالبان تمام معیارهای بر رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی را پر کرده. این جامعه جهانی است که نمیفهمه. جامعه جهانی چرا میفهمه؟ اگه ما میفهمیم خود تمام معیارها را پر کردیم. شما چرا ما را بر رسمیت نمیشناسین؟ چرا؟ اگه حکومت فراگیر با مشارکت تمام اقوام و گروه ها تشکیل ندادیم خود دادیم. اگه حقوق بشر و حقوق زنان رعایت نمی کنیم خو می کنیم. اگه دخترها را به مکتب نمی مانیم خو می مانیم. اگه زنان سر کار نمی مانیم خو می مانیم. اگه اقتصاد بهبود ندادیم خود دادیم. دیگه چرا به رسمیت نمی شناسین؟ بشناسین دیگه. ای به رسمیت نشناسا. نمایشگاه خزانی محصولات زراعتی افغانستان پیشتر با حضور تعدادی از سران حکومت موقت طالبان، تاجران و فعالان بخش زراعت و باغداری در کابل برگزار شد. در حاشیه این نمایشگاه نشستی هم برگزار شد که تعدادی از شرکت کنندگان از جمله مسئولان حکومتی در آن سخنرانی کردند. یکی از سخنرانان مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان بود. بیاین که بخشایی از صحبت‌هایشان با هم بشنویم.
واقعاً جای نهایت خوشحالی است که ما میتوانیم محصولات زراعتی خود را که اکثریت هوایج افغانستان از این طریق تامین می شود، چون که افغانستان معمولاً یک کشور زراعت و مالداری در اینجا زیاد است، اکثریت فیصدی ملت افغانستان هم هوایج روزمره و هم هوایج اساسی خود را زیادتر از این طریق تامین می کند و الحمدلله تا به امروز محصولات زراعتی افغانستان به مو قسم طبیعی خود تا حال باقی مانده است و میوجات دیگه کشورها را اگر شما استفاده بکنین و به همراه میوجات افغانستان اگر مقایسه بکنین زمین و آسمان فرق دارد و از این طریق انشاءالله افغانستان میتواند در صورتی که زراعت خود را ما مالداری خود را به شکل مکانیزه بسازیم، اگر ما بتانیم زراعت خود را انکشاف بدهیم و از امو طرز سنتی که تا به امروز استفاده میکنیم کمی انکشاف بدهیم، انشاءالله ملت افغانستان هم هوایج داخلی و هم ضرورات اساسی خود را از طریق زراعت و مالداری رفع خواهد کرد. در اسلام، در قرآن مبارک، در احادیث درباره زراعت بسیار اشارات مزید شده است. الله تبارک و تعالی میفرماید که ما زمین میتر را به شکل یک آیه و نشانه زنده گردانیدیم و وقتی که باران می بارد در بهار همه زمین سرسبز می شود، زمین زنده می گردد، گلها می روید، درختها می روید.
درست است معاون صاحب، اما مردم در جای دیگه هم میتونن بشنون. اگه در مورد موضوع گپ نمیزنین خود حداقل بگوین که حکومت شما در مورد مسئله زراعت چی میکنه.
امارات اسلامی افغانستان ان شاء الله تعالی درباره تولیدات داخلی توجه خاص خواهد کرد و کمیسیون اقتصادی با سرپرستی جناب محترم ملا برادر آخون صبر و شب و روز در تلاش هستند که در رشته های مختلف، در بخش های مختلف ما چه قسم میتانیم اقتصاد افغانستان را گسترش بدهیم و همه کابینه امارات اسلامی افغانستان در این بحث داشتن که چه قسم میتانیم که در تمام نقاط افغانستان مخصوصا در زونها ما کمپلیکس های اقتصادی، کمپلیکس های زراعتی را ایجاد نماییم و زمین های الحمدلله خیلی زراعتی زیاد داریم ما در افغانستان. از این بعد انشاءالله زمین ها را هم به تجار داخلی و هم به تجار خارجی، هر کس که بخواهد در این زمینه سرمایه گذاری بکند انشاءالله امارات اسلامی سهولت ها را برای آنها ایجاد میکند. بیاین در زراعت افغانستان در بخش های مختلف در اینجا سرمایه گذاری بکنند و انشاءالله انقریب بد کمال خان و همچنان کانال قشتپه در حالت انشاءالله تکمیل شدن است، کار شروع است. انشاءالله در صورت که این کانال ها تکمیل شوند، افغانستان از نگاه زراعت نه اینکه خودکفا می شود، انشاءالله با دیگه کشورهای همسایه، با دیگه کشورهای منطقه و فرامنطقه انشاءالله صادرات خواهند داشت.
آل صادرات صبر است، شما اول لطف کنین به خودکفایی برسین. آل قدر زود اگر به خودکفایی هم نرسیدین حداقل تلاش کنین که محصولات زراعتی مورد نیاز اما قشبه که در کنار واردات و کمک‌های خارجی مردم دیگه گشنه نمانن. بعد از او باز به فکر پیشرفت‌های بیشتر هم خواد بودیم. آلی از کشورهای دیگه هم کمک میگیرین برای رشد زراعت و کشت جایگزین مواد مخدر و ایتو چیزا یا نه نمیگیرین؟
مسئولیت اخلاقی کشورهایی که در وقت اشغال در اینجا بودند این است که باید در انکشاف زراعت افغانستان و همچنان برای ارائه نمودن یک کشت آلترناتیو و یک کشت بدیل برای دهقان افغانستان باید همکاری نمایند تا از این طریق ما بتانیم دیگر کشت و قاچاق و استعمال و تجارت مواد مخدر را در افغانستان به صفر برسانیم. هم ملت افغانستان و هم ملت‌های کشورهای همسایه و دیگه همه کشورهای جهان از شر این شیطان باید رهایی بیابند. این کار البته تنها امارت اسلامی افغانستان، تنها ملت افغانستان در این شرایط بسیار مشکل است این را انجام بدهند. این مسئولیت اخلاقی همه دنیا است که در این راستا باید ملت افغانستان را باید همکاری بکنند و این کار میتواند در استقرار ثبات و امنیت دائمی در افغانستان که هم به خیر ملت افغانستان و هم به خیر کشورهای همسایه و منطقه و تمام دنیا هست تمام شود و همچنان در صورتی که ما بتانیم زراعت افغانستان را و مالداری افغانستان را گسترش بدهیم، در او صورت هزاران جوانان افغانستان که امروز به طرف کشورهای همسایه، به طرف کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی در حالت مهاجرت هستند، از بیکاری، از بیروزگاری.
یک لحظه صبر کنین ملا صاحب، این مردم ده ها سال است که از مشکل فقر و بیکاری و بیروزگاری به گفته شما رنج میبرند، اما بسیاری از اونها در مملکت خود ماندن و جایی نرفتن. حالی که تعدادی رفتن دلایل دیگه ای دارن برای خود. یک تعدادی جان خود در خطر میبینن و احساس امنیت نمی کنن. احساس امنیت جانی، امنیت بیانی، آزادی بیان و ایتو گپا.
الحمدلله در اینجا مشکلات امنیت نیست. در افغانستان الحمدلله امنیت ما میتونیم بگوییم که به حد قابل اطمینان در اینجا تامین است. برای هیچ کس مشکلات امنیتی وجود نداره. یگان دشمنایی که در اینجا همیشه با ما در جنگ بودن پروپاگاند میکنند که فلان جایی طور شد، فلان جایی طور شد، 100% خالی از حقیقت است. برای هیچ کس مشکل امنیتی در اینجا وجود نداره. یک عده جوانانی که از دست بیروزگاری، از فقر اقتصادی به طرف دیگه کشورها مهاجرت میکنن، اونا مجبور هستند به خاطر که در اونجا یک بر مهاجرت یک دلایل پیدا کنن، در اون صورت یک دروغ به خود جور میکنن، اینکه بر ما از طرف فلان ارگان امنیتی تهدید شد، بر ما فلان جایی طور شد.
خود دیگه اون مردم بیچاره را که به ده ها علت مجبور شدن که از کشور خود مهاجرت کنن کلشان دروغگو کشیدین. آفرینتان والا، آفرینتان. چقدر ساده مردم رو متهم میکنین. همین رقم است که به شما اعتماد نمیکنن دیگه. حال شما از کل مملکت رو خبر ندارین که چی گپ است که ایتو با اطمینان گپ میزنین. یک تعدادی هم احساس ناامنی میکنن دیگه.
در اینجا در افغانستان دیگه هیچ کس نمیتوند غیر از ارگانهای قضایی کسی را خدا نخواسته بکشد یا کسی را به اینجا به شکل ناقانونی در کدام جا نگاه کند. برای پلیس در اونجا قانون مشخص وضع است که باید در همون مدت معین میتواند که کسی را در اونجا اگر مجرم باشد در اونجا نگاه کند، تحقیق کند، بعد از اون مکلف است که باید او را به ارگانهای قضایی بسپارد و کسی که امنیت را تهدید میکند یا خلاف امنیت یک کار را انجام میدهد، اگر در ساحه جنگ کسی کشته میشود و علایده گفت است، لیکن وقتی که یک کس گرفتار میشود بعد از گرفتار شدن حکم از او مکمل تغییر میکند. دیگر کسی حق ندارد که محبوس را بکشد. اگر میکشد او یک جرم فردی است، از نظر ما او محکوم است. هر در هر جا معلوم شود ما او را محاکمه میکنیم. یکی بر آب ملت عام، برای همه ملت افغانستان ارگانهای قضایی ما به مراحل سلاسه که ابتدایی است، مرافعه است، تمیز است، این مراحل را باید طی کند. هر کس حق دارد که از خود وکیل مدافع داشته باشد، از حقوق خود دفاع بکند.
من نمیفهمم که چی بگویم. همین گپارا که مردم میشنوند، باز یک عده شاید پیش خودشان فکر کنند که از نظر شما بسیاری از مردم مجرم هستند، مگر ای که خلافش ثابت شود و برای ثابت کردن میگین که میتونن وکیل بگیرن. دیگه ای که شما فقط از کشتن و کشته شدن گپ میزنین. وقتی از ناامنی گپ زده میشه، تنها مسئله کشته شدن نیست. همیتو آسانک شما گپ کلان میکنین. اگه یک کسی را آزار بده، او هم یک نوع ناامنی است. خب امروز به خیالیم که موضوعات اقتصادی را در برنامه بیشتر داریم و چوکی نشینام چی سر چوکی اقتصادی شیشته باشن چی نشیشته باشن تمایل دارن که در مورد موضوعات اقتصادی گپ بزنن. اگه شیشته باشن خب بیشتر. خب بریم سراغ کسی که سر چوکی داغ معاونت مسلکی وزارت اقتصاد شیشته و همونطور گرم گرم و داغ داغ در رابطه گپ میزنن. بله، دکتر صاحب مولوی عبداللطیف. نه مولوی نیستن ایشان، دکتر عبداللطیف نظری. آقای نظری در گفتگویی با یکی از تلویزیون‌های افغانستان در مورد کارکردهای وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان صحبت کرد. بیاین بخشی از گپ‌هایشان رو بشنویم.
تا یک سال گذشته وزارت اقتصاد برنامه‌های علمی واقع‌بینانه و کارشناسی خوبی را ارائه داده و صورت مشخص دستاوردهای خوبی را هم به همراه داشته. اولا ما یک پلان استراتژیک اقتصادی را با حضور کارشناسا، رؤسا و همچنین چهره های آکادمیک که بیرون از وزارت اقتصاد هستند در تماس با اونا از نظریات از اونا استفاده کردیم. این پلان استراتژیک را تدوین کردیم، طراحی کردیم که ثمره از او ثبات اقتصادی افغانستان به خصوص در حوزه ثبات پول ملی و همچنین گسترش تجارت و ترانزیت افغانستان با وجودی که محدودیت ها و موانع برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی هنوز وجود داشته، ما شاهد بودیم که در حوزه تجارت و ترانزیت افغانستان حتی در مقایسه با گذشته ها دستاوردهای قابل توجهی داشته. با توجه به این که مهمترین اولویت اقتصادی افغانستان ما تشخیص دادیم در پلان استراتژیک اقتصادی که تامین مواد غذایی و تامین سوخت می باشه، در این راستا تفاهم نامه و حتی یک قراردادی بین وزارت محترم تجارت امارت اسلامی و کشور روسیه که در او تامین گندم و امیتور مواد سوخت که یکی از نیازهای اصلی ماست منعقد شد.
گندم و مواد سوخت از نیازهای اولیه مردم است، درست. اما چقدر منافع افغانستان در قرارداد یا قراردادهای مشابه لحاظ شده یا میشه؟
خب ببینید، ما در تمامی قراردادهای خود منافع ملی افغانستان مد نظر داریم. یعنی اول اگر یک قرارداد صورت میگیره جنبه آزمایشی داره، آیا او کیفیتی که مد نظر ماست از سوی کشورها تأمین میشه یا نه. اگر در واقع او چیزی که مد نظر ماست از نظر کیفی مورد توجه و دقت نظر قرار گرفت، خود تداوم پیدا میکنه. در غیر از او میتونه فسق شود، به خاطر از اینکه کشورهای مختلف علاقمند است، کشورهای همسایه ما، اینا هم میخواین که تجارت خود را، ترانزیت خود را به خصوص در حوزه تأمین مواد سوختی و مواد غذایی با ما همکار باشه. و او دلیل که از این منظر خوشبختانه ما محدودیت خاصی نداریم و هنوز هم میتونه جنبه های آزمایشی و مقدماتی داشته باشه. در صورتی که منافع حد اکثری مردم افغانستان تأمین شود و تداوم پیدا میکنه، در غیر از اون میشه که با کشورهای دیگه همی بحث ها مورد توجه و دقت نظر قرار بگیره.
بله، این بحث ها حتما مورد توجه و دقت نظر قرار میگیره. اما این قراردادها تا چه سطحی میتونه ارتقا پیدا کنه؟ چه وقت میتونه که از مرحله آزمایشی عبور کنه؟
در هر قرارداد برای ما مهم منافع ملی ماست و ای که ما جلوی واردات بیرویه را باید بگیریم تا صنایع نوپای داخلی ما رشد بکنه، تا بخش خصوصی ما تقویت شود. اما فراموش نکنیم که ما در یک شرایط قرار داریم که هنوز پول زیاد در اختیار خود نداریم و صنایع کلان نمیتونیم راه اندازی کنیم، پروژه های کلان اقتصادی را نمیتونیم به اون صورتی که ما میخواییم راه اندازی کنیم. اما این پروژه ها راه اندازی شده، شما پروژه قشتپر میتونین در دستور کار خود قرار بدین، مورد بحث قرار بدین و میتونین در حوزه های انرژی در واقع قدم های بسیار جدی برداشته شده. ما میخواییم زیر ساخت ها و زیر بناهای افغانستان را اول احیا بکنیم، معمار بکنیم، قوی بسازیم تا ای که بعدن روانهای اقتصادی بر او با توجه به اهداف خود کفایی که ما مد نظر داریم مورد توجه قرار بگیره. مثلا شما شاهد بودیم که در حوزه بند ما دستاوردهای قابل توجهی داشتیم، به خصوص که ارتباط پیدا میکنه با بحث انرژی و برق و خودکفایی افغانستان. بند کجکی، بند بخش‌آباد، اینا کارهای بسیار کلانی بود. بند کمال خان در واقعی که حتی در حکومت‌های گذشته با همه ازی که دست از اینا باز بود، پولهای زیاد در اختیار خود داشت، این پیشرفت‌ها رو ما شاهد نبودیم.
از دولت گذشته زیاد گپ زدیم، این که چطور بوده و چطور شده مال موضوع بحث ما نیست. سوال ما ایست که این قرارداده را که شما نام بردین، آیا کار عملی کدام تاشان آغاز شده یا نه، و اگه شده تأثیری هم در بازار داشته یا نه؟
بله، شما شاهد بودین که در واقع نفس همین قرارداد تأثیرات مثبت روی کاهش قیمت ها داشت در حوزه انرژی، در حوزه مواد غذایی، با توجه به اینکه بحران اوکراین باعث شده